آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، امید روز خوش را سپری کرده باشید. ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی است. من قدیر مشرف هستم و شما آواز ما را از رادیو آشنا روی موج 100.5 FM و 1296 میدیم میشنوید. سرخط خبرها از میرویس رحمانی.
صدور فرمان رئیس جمهور غنی در مورد تطبیق موافقتنامه صلح با گلبدین حکمتیار، اظهار علاقمندی برخی اعضای شورای کویته برای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان و آغاز آتش‌بس موقتی در شهر حلب سوریه.
امروز پنجشنبه 29 میزان سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 20 اکتبر سال 2016 میلادی. در این برنامه نیم ساعته بر علاوه خبرها گزارش داریم در مورد بیجا شدگان داخلی که به گفته ملل متحد تا اخیر سال روان میلادی احتمالاً تعداد آن به 400 هزار تن در افغانستان برسد. امید تاخیر این برنامه با ما باشید. تفصیل خبرها از میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فرمانی را به خاطر تطبیق مواد موافقتنامه صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار صادر کرد. بر اساس این فرمان، یک کمیسیون مشترک اجرایوی 6 نفره با اشتراک اعضای دولت و هیئت حزب اسلامی برای تطبیق این موافقتنامه تشکیل خواهد شد. در این فرمان 24 ماده‌ای به کمیسیون مشترک اجرایوی دستور داده شده تا چگونگی امور مربوط به تشریفات و امنیت گلبدین حکمتیار را تنظیم کند. در این فرمان همچنین به اداره امور ریاست جمهوری افغانستان مسئولیت اتخاذ تدابیر لازم برای اقامت مناسب و تامین امنیت رهبری حزب اسلامی داده شده است. آقای غنی در این فرمان همچنین از حزب اسلامی خواسته تا هیچ گونه رابطه‌ای با گروه‌های دهشت افغان برقرار نکند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که پس از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، برخی اعضای شورای کویته به آغاز مذاکرات صلح ابراز علاقمندی کردند. دواخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به صدای امریکا گفت که شماری از اعضای بلندپایه گروه طالبان در تماس با دولت افغانستان گفتند که میخواهند در چوکات مذاکرات بین الافغانی به گفتگو حاضر شده و صلح کنند. جزئیات بیشتر این مطلب را در بخش گزارش‌های برنامه این ساعت فراموش نکنید. شورای ولایتی لوگر میگوید که 20 ماین‌پاک امروز با میانجیگری بزرگان قومی از قید ربایندگان آزاد شدند. این ماین‌پاکان مؤسسه استرلینگ قبل از ظهر روز چهارشنبه در قلعه الیاس خان پل علم مرکز آن ولایت از سوی مخالفین مسلح ربوده شده بودند. چین و تاجکستان تمرینات مشترک نظامی ضد دهشت افغانی را در نزدیکی مرز افغانستان آغاز کردند. این تمرینات بخشی از تلاش‌های بیجینگ برای تحکیم امنیت در منطقه خوانده شده است. وزارت دفاع تاجکستان به خبرگزاری فرانسه گفته است که این تمرینات نظامی تا 24 مای اکتبر در داخل خاک تاجکستان ادامه خواهد داشت و در آن حداقل 10,000 سرباز و همچنین وسایط نظامی و هلیکوپترها سهم دارد. مقام های تاجکستان ماه گذشته گفته بودند که چین برای تحکیم تدابیر امنیتی در امتداد مرز 1300 کیلومتری بین تاجکستان و افغانستان اعمار برخی تأسیسات را تمویل خواهد کرد. اسلام آباد از فردا جمعه بر تمام برنامه های تلویزیونی و رادیویی هند در شبکه های پاکستانی ممنوعیت وضع می کند. روابط بین اسلام آباد و دهلی جدید به دنبال یک حمله شورشیان بر یک پایگاه نظامی در کشمیر تحت کنترل هند در ماه سپتامبر به تیرگی گراییده است. در آن حمله 18 سرباز هندی کشته شده بود. محمد طاهر سخنگوی اداره تنظیم رسانه‌های پاکستان امروز گفت که ممنوعیت بر برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی هند فردا از ساعت 3 بعد از ظهر به وقت پاکستان وضع می‌شود. اردوی سوریه امروز از آغاز آتش‌بس یک جانبه در حلب خبر داد. این آتش‌بس با حمایت روسیه آغاز شده تا باشندگان شرق حلب بتوانند آن منطقه را ترک کنند. جزئیات بیشتر را قدیر مشرف تقدیم می‌کند.
آتش‌بس یک جانبه نیروهای سوری و روسی از سوی شورشیان رد شده است. شورشیان سوری میگویند که آنان در حال آمادگی برای آغاز یک عملیات نظامی برای پایان دادن به محاصره حلب میباشند. در همین حال ملل متحد از آتش‌بس یک جانبه اردوی سوریه در حلب انتقاد کرده و گفته است این آتش‌بس زمان مفید میباشد که برای افرادی که نمیخواهند حلب را ترک کنند اجازه دسترسی به کمک‌های بشردوستانه داده شود. اردوی سوریه دیروز گفت که آتش‌بس موقت در حلب برای 3 روز از صبح تا غروب آفتاب برقرار خواهد بود و در این جریان شورشیان نیز میتوانند آن شهر را ترک کنند.
حیدر علی‌آبادی صدر اعظم عراق میگوید که عملیات بازپسگیری موصل از داعش سریعتر از برنامه به پیش می رود. این عملیات روز دوشنبه آغاز شد. موصل پایتخت خودخوانده خلافت داعش در عراق و آخرین شهر بزرگ تحت تصرف آن گروه در آن کشور می باشد. عملیات بازپسگیری عراق بزرگترین جنگ پس از تسخیر آن کشور توسط نیروهای آمریکایی در سال 2003 تلقی می گردد. ایران ارسال تسلیحات نظامی به حوثی‌های یمن را اخیراً افزایش داده است. مقام‌های آمریکایی و کشورهای غربی با بیان این مطلب گفتند که این تسلیحات شامل راکت و سلاح‌های سبک بوده و بیشتر از طریق عمان به یمن فرستاده می‌شود. مقام‌های ارشد یمن و کشورهای منطقه گفتند که حکومت عمان فعالانه در ارسال تسلیحات ایرانی به حوثی‌ها نقش ندارد، اما از انتقال این تسلیحات چشم‌پوشی می‌کند. عمان قاچاق سلاح از مرزهای آن کشور را به یمن رد کرده است. رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین امروز انفصال کشورش را از ایالات متحده اعلام کرد. جزئیات بیشتر را هاشمه بیبزاده تقدیم می‌کند.
رئیس جمهور فیلیپین امروز در چین ایالات متحده را یک کشور شکست خورده خواند. او گفت که فیلیپین می‌خواهد دوباره با چین سر سازگاری را در پیش گیرد. رودریگو دوترته افزود که فیلیپین و چین توافق کردند که اختلافاتشان را روی مالکیت آب‌های جنوب چین از طریق مذاکرات حل کنند. رئیس جمهور 71 ساله فیلیپین همچنان علاوه کرد که برای تعمق روابط با روسیه نیز سفر خواهد کرد. فیلیپین یکی از متحدین نزدیک ایالات متحده در منطقه به شمار می‌رود.
و ترکیه 40 سرباز دیگر را به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام ماه جولای در آن کشور بازداشت کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکی، این سربازان از یک پایگاه نیروهای هوایی ترکیه در شهر قونیه بازداشت شدند. ترکیه تاکنون بیش از 32,000 نفر را به اتهام دست داشتن در کودتای ماه جولای زندانی کرده و وظیفه حدود 100,000 نفر دیگر به شمول مقام‌های ارشد اردو و خدمات ملکی آن کشور را به حالت تعلیق درآورده است. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
خبرهایی را که از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدن شنونده های عزیز میتونن در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا هم بخونن. facebook.com/voadri آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است. درگیری شدید میان نیروهای افغان و گروه داعش در ولسوالی بچراگام ننگرهار آغاز شده است. از صبح امروز بدین طرف هم یک نون ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار ما را روی خط تلفن داریم. آقای حسرت سلام، صبح بخیر. تا ببخشید که شام بخیر، ما از آدرس ایالات متحده برتان گفتم. تازه ترین انکشافات چگونه است؟ درگیری چه وقت آغاز شده و آیا حملات تهاجمی نیروهای افغان بوده یا ای که برعکس؟
بله، درگیری بین خیزش کننده های مسلح مردمی و گروه داعش حوالی ساعت 2 دیشب در ولسوالی پچیراغان ولایت ننگرهار آغاز شد و تاکنون نیز خیلی شدید ادامه دارد. به گفته دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار در این درگیری تاکنون 4 تن از خیزش کنندگان مردمی کشته شدند و 27 تن دیگر هم زخمی است. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار میگوید که به گروه داعش نیز در این درگیری تلفات شدید وارد شده، اما بر اساس عدم معلومات از اینها در صفوف داعش تا هنوز اقدامات دقیق نشده. دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار میگه که درگیری خیلی شدید است و نیاز به این خواستار کمک هوایی از مرکز کابل شوند و این کمک هوایی را خواستن تا نیروهای هوایی گروه داعش در ولسوالی بچراغان مورد بمبارمان هوایی قرار بده. گروه داعش با وجودی که تانوس در مورد چیزی نگفت، اما این بار دوم است که از حضور داعش در ولسوالی بچراغان سخن زده میشه. مدت 8 ماه قبل نیز داعش تحرکات تازه دولتواری پچرازان آغاز کرده بود، اما پس از 8 ماه این بار دوم است که از حضور داعش در این دولتواری گزارش داده میشه. دولتواری پچرازان در مرز با دولتواری دیبالای ننگرهار موقع داره، جایی که مرکز گروه داعش در همه افغانستان بود و این گروه همه تحرکات خود در این کشور از همین ولسوالی رهبری میکرد. در ولسوالی پچرازه مردم در برابر داعش خیزش مردمی کردن، مسلح هستن، با سلاح دستاشتایشان در برابر داعش برخیستن و دولت میگه که اینا را یا اکمال میکنن، ولی از چگونگی اکمالات خود هنوز هر که نزدنی که از دهه به ایشان میدن کمک های نقدی و یا هم کمک های نیاز روزمره به این صورت میگیره، ولی نوعیتش هنوز روشن نکردن.
آقای دسترت، در ولسوالی پچراگام نیروهای خود امنیتی چقدر زیاد در اونجا به چشم میخوره؟ یا تعداد کافی از نیروهای امنیتی از اردو پلیس در اونجا حضور داره، یا ای که فعلا کنترل ولسوالی در دست نیروهای خیزش مردمی است؟
نه خیر، کنترل ولسوالی در دست نیروهای امنیتی افغان است، چون ولسوالی پچرازام در دامنه سپیدکو در امتداد خط دیورن موقعیت داره. این ولسوالی در گذشته ها مرکز گروه القاعده افغانستان بود، مرکز اونا به نام تورابو نیز در این ولسوالی موقعیت داره. راهی اکمالاتی ولسوالی از ولسوالی نام ننگرهار ولسوالی چپرهار میگذره، زیرا نیروهای امنیتی افغان از طریق زمین بیشتر قادر نیستن که وارد ولسوالی پچرازان شوند، زیرا اینا خیزش های مردمی را رهبری کردن، تنظیم کردن و در برابر طالبان و همچنان داعش از اینا استفاده میکردن. این درگیری در یک منطقه سوبلوور کوهستانی که بیشتر دولت در آنجا حاکمیت نداره و مردم قومی را نگهداری میکنن رهبری شده و راندازی شده.
فقط سوال آخر، در صورت که نیروهای دولتی توانمندی زیر ندارن تا به درستی از راه زمین استفاده بکنن، مردم از این منطقه چگونه احتیاجات روزمره خود و مواد خوراکه و سایر نیازمندی های اولی زندگی خود تدارک میبینن؟
خب مردم منطقه به شکل در این مسیر بین ولسوالی چپرهار و ولسوالی پچرازان تا ولایت اشار رباط رفت آمد میکنن که با مشکلات خیلی جدی روزمره روبرو هستند. اکثر اوقات اینا در مسیر این شهرا از سوی طالبان مسلح از توقف داده میشه، وسایلشان و همچنان خودشان مورد تلاشی قرار میگیرند، مورد بازداشت قرار میگیرند، لتکوب میشوند، همچنان کشته هم میشوند. با وجود این چنین مشکلات اینا مجبور هستند بین شهر جلال‌آباد و ولسوالی پچرازان رفت آمد میکنند و اکثر از طریق ولسوالی دیبالا و ولسوالی های روداد بین جلال‌آباد و پچرازان در گذشته ها رفت آمد میکردن. از زمانی که داعش در ولسوالی دیبالا حضور بیشتر پیدا کرده، اینا مسیر خاطقی دارن به سوی ولسوالی چپرهار و اکنون از این ولسوالی نیز رنج میبینن، مشکلاتی را متحمل میشن، مجبور هستن به رای میرن.
بله، تشکر شنونده های عزیز. ضیاءالرحمن حسرت بود که بگونه زنده از جلال آباد در مورد تازه ترین انکشافات امنیتی در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار گزارش میداد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان میگویند پس از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، برخی از حلقات شورای کویته به آغاز گفتگوهای صلح علاقمندی نشان دادند. شورای عالی صلح تمایل برخی سران طالبان را برای مذاکرات بین الافغانی تایید میکند، اما آگاهان این حرف را جنگ سرد میخوانند. خیرالله رسولی گزارش میدهد.
دواخان می نپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به صدای آمریکا گفت در تماس هایی که با دولت افغانستان از سوی اعضای بلندپایه طالبان صورت گرفته است، آنان می خواهند در چوکات مذاکرات بین الافغانی با گفتگو حاضر شوند و صلح کنند. هرچند معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان از این افراد نامه نبرد و در مورد شمار آنان نیز چیز نگفت.
ما مشخص کرده نمیتونیم، ولی بعضی از حلقات، بعضی از اشخاص در رده رهبری طالبان تمایل به صلح نشان دادن.
این که چگونه مقامات بلندپایه طالبان با دولت افغانستان و در کجا تماس گرفتند، رسد جمهوری افغانستان جزئیات نمی‌دهد. اما روزنامه بریتانیایی گاردین نیز اخیراً گزارش داده است که محمد معصوم استانکزی، رئیس امنیت ملی افغانستان، دوبار در ماهای سپتامبر و اکتبر با مولوی عبدالمنان، برادر ملا عمر، رهبر پیشین طالبان، در دوحه قطر دیدار کرده است. ولی طالبان این خبر را رد کردند و در اعلامیه گفتند که در مورد مذاکرات صلح هیچ تغییری در موقف این گروه به میان نیامده است. ریاست اجرایی افغانستان در همین حال نیز علاقمندی برخی رهبران طالبان با آغاز مذاکرات صلح با دولت را تایید کرد و گفت که یک سلسله ارتباطات میان ارگ و سپیدار با طالبان صورت گرفته است. یاسین حبیب، مشاور عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، به صدای آمریکا گفت: در تماس‌هایی که از سوی برخی سیاستمداران با گروه‌های مختلف طالبان صورت گرفته، برخی شخصیت‌های طالبان که عضو شورای کویته اند با آغاز مذاکرات تمایل نشان دادند.
اینا هم با واینمی پیوستن حزب اسلامی یا پیروزی پروسه صلح حزب اسلامی با حکومت وحدت ملی، اونا هم تشویق شدن، ارتباطات خود گرفتن. خب با دکتر صیب عبدالله این مسائل هم با شورای امنیت ریاست جمهوری، چون خودش هم عضو شورا هستن، رساندن به سم از نار است. این در حقیقت تماس هایی را که این اونا گرفتن در یک هماهنگی هم با ریاست اجرایی هم با ارگ صورت گرفت.
شورای عالی صلح افغانستان نیز تمایل برخی حلقات طالبان به آغاز مذاکرات را تایید می کند. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح، به صدای آمریکا گفت: برخی افراد بلندپایه طالبان در تماس با مقامات امنیتی و استخباراتی و والیان به آغاز مذاکرات صلح علاقمندی نشان دادند، اما در این مورد جزئیات بیشتر اعلام نداد.
یعنی واقعیت امرانی است که علائم و نشانه های وجود داره که بعضی حلقات تمایل نشان میتن به مذاکرات. دیگه خدا کنه که پشت پردیش هم امیر قم روشنتر باشه.
مشاور امور بین الملل شورای عالی صلح این مسئله را نیز تایید کرد که فصل سرما رسیدنی است و فصل جنگ گذشته، به همین دلیل ممکن این تمایل تاکتیکی باشد، اما تأکید کرد که حالا مقامات طالبان به این واقعیت پی بردند که جنگ راه حل نیست. اما وحید مژده، آگاه سیاسی که مسائل مربوط به طالبان را تعقیب می کند، به صدای آمریکا گفت: نظر به اطلاعاتی که وی در دست دارد، تمامی صلاحیت ها در رابطه با صلح به دفتر سیاسی طالبان در قطر محول شده است و شورای کویته از چنین صلاحیت برخوردار نیست که در مورد گفتگوهای صلح تصمیم بگیرد. آقای مژده اظهارات حکومت و شورای عالی صلح افغانستان مبنی بر علاقمندی برخی حلقات طالبان به مذاکرات را جنگ سرد خواند.
تلاشی است که اگر بتونن از این طریق برای طالبان مشکل ایجاد کنن، البته کاملا طبیعی است. یک بخشی از جنگ نظامی همین جنگ سرد است. البته هدف واضح است، هدفی است که بین طالبان یک بی‌اعتمادی ایجاد شده و در جنگ ها یک کمی کاهش به عمل بیاید. کدام حقیقتی در این نیست.
به باور این آگاه سیاسی، در حال حاضر که طالبان از قوت بیشتر برخوردار شده اند، هیچگاه حاضر به مذاکره نیستند. اما در همین حال ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده و به ملا عبدالمنان نیازی، معاون ملا رسول، شاخه انشعابی طالبان منصوب گردیده است، نشان می‌دهد که او در سخنان خود پاکستان را در مداخله به امور افغانستان متهم می‌کند و گفتگوی دولت با حزب اسلامی حکمتیار را پروژه پاکستان می‌خواند. فردی که گفته می‌شود در این ویدیو ملا نیازی است، خواستار این شده که افغان‌ها باید در داخل افغانستان با هم گفتگو کنند و از این پس طالبان به حرف پاکستان گوش نخواهند کرد. قبلا نیز ملا طیب آقا، یکی دیگر از سران طالبان، گفته بود که پاکستان در انتخاب رهبری طالبان نقش دارد و از همین رو از این گروه جدا شده است.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
مارک برن، معاون سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و بیجا شدگان داخلی در افغانستان، میگوید احتمال دارد تعداد بیجا شدگان داخلی تا پایان سال میلادی به 400 هزار تن برسد. سمسام اسیرت گزارش می‌دهد.
همین اکنون در چندین ولایت بزرگ افغانستان جنگ جریان دارد و به گفته مسئولان تعداد بیجا شدگان داخلی در حال افزایش است. لطیفه یکی از بانوانی است که از جنگ شهر کندوز فرار کرده است. او به صدای آمریکا گفت:
برای مشکل ما اینمیست که برای اینمیجا در روی خاک آمدیم، برای ما کس نه خیمه دادن، نه فرش دادن، نه کمپل دادن، نه توشک دادن، هیچ چیز ندادن. این دو دانه دوگانه یا مریض شده، این اشتکام کلگیش از خنک مریض شده.
این در حال است که سازمان ملل در امور حقوق بشر نیست از وضعیت بیجا شدگان داخلی افغانستان اظهار نگرانی میکند. مارک باودن، معاون سازمان ملل در امور حقوق بشر و بیجا شدگان داخلی، بعد از چاشت پنج شنبه در کابل در یک نشست خبری گفت پیش بینی این سازمان آنچه که در ماه سپتامبر در مورد تعداد بیجا شدگان داخلی و مهاجرین عودت کننده از پاکستان 1 میلیون تن را حد زده بود اشتباه است و این آمار بیشتر از این رقم است. به گفته آقای باودن، در داخل افغانستان 320 هزار بیجا شده داخلی وجود دارد که تا آخر سال میلادی احتمالاً به 400 هزار تن میرسند.
تعداد مهاجرینی که از پاکستان و ایران به افغانستان عودت میکنند، بنابر مشکلات امنیتی نمیتوانند به مناطقشان برگردند که آنها نیز به عنوان بیجا شدگان داخلی تلقی میشوند. بنابراین رسیدگی به ضرورت های اولیه این کتله بزرگ ضرورت ملی است.
البته نشست خبری سازمان ملل در امور حقوق بشر و بیجا شدگان داخلی در حال برگزار شد که چالوکو بیانی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و بیجا شدگان داخلی، با بیجا شدگان افغان در ولایت هرات و شهر مزار شریف دیدار کرده است. به گفته آقای بیانی، 56% از بیجا شدگان داخلی را اطفال تشکیل می‌دهد که دسترسی به تعلیم ندارند و همچنان تعداد زیاد از بیجا شدگان به شمول اطفال از داشتن اسناد هویت یا تذکره محرومند که دسترسی آنان را به خدمات، به ویژه خدمات عدلی و قضایی، محدود می‌سازد. آقای بیانی همچنان افزود کمک 150 میلیون دلاری که آنها از جامعه جهانی در ماه سپتامبر 2016 میلادی برای کمک به بیجا شدگان درخواست کرده بودند، 40% آن صورت گرفته است.
همکاران ما در بخش مددرسانی هشدار دادند که بحران بیجا شدگان در حال افزایش است و منابع نه تنها کافی نیست، بلکه کم است و نمیتواند با چالش های روزافزون بیجا شدگان داخلی کافی باشد. با وجود پالیسی ملی برای کمک به بیجا شدگان داخلی از سال 2012 به این طرف، اما تا اکنون این پالیسی به صورت کامل تطبیق و عملی نشده است. بازگشت ده ها هزار مهاجر از پاکستان و ایران به فشار بالای حکومت افغانستان و جامعه جهانی افزوده است تا به نیازمندی های آنان رسیدگی شود.
به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل، هزاران تن از بیجا شدگان داخلی در حال فقر به سر میبرند. حتی آنهایی که در شهرها پناه برده اند به کمک‌های اساسی چون خدمات صحی، مسکن، تعلیم، آب صحی دسترسی ندارند. در همین حال فعالان حقوق بشر در افغانستان نیز وضعیت بیجا شدگان داخلی را وخیم و نگران کننده میخوانند. جمیله عمر، رئیس گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر با صدای آمریکا، در مورد وضعیت زنان بیجا شده میگوید احتمالاً زنان در کمپ های بیجا شدگان مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرند.
از لحاظ وضعیتی که جریان داره احتمال زیاد است و یعنی رد شدن نمیتونه، چون مسئولیت زنا و کودکا، بخصوص کودکایی که دختر هستن، میتونه مورد خطر باشه و اصلا مسئولیت ندارن، چون کسایی که در پناهگاه درست زندگی نمیکنن و شبها تا صبح در روی سرک میخوابن، یک چیز واضح هست که میتونه مورد اذیت و آزار قرار بگیره.
تعداد زیاد از بیجا شدگان داخلی در افغانستان به دلیل دوامدار بودن جنگ در مناطقشان نمیتوانند به محل اصلیشان برگردند. نگرانی ها از وضعیت بیجا شدگان در حال شدید شده است که فصل سرما در راه است و حکومت افغانستان باید گزینه های مناسب را به خاطر محافظت بهتر از آنان روی دست گیرد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده‌های عزیز، در سیومین و آخرین مناظره تلویزیونی میان نامزدان ریاست جمهوری ایالات متحده، دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه، وعده نکرد که نتایج انتخابات ریاست جمهوری را خواهد پذیرفت. گزارش سید عزیز الرحمن را در این رابطه بشنوید.
رویارویی دیشب بین هیلری کلینتون دموکرات و دونالد ترامپ جمهوری خواه دومین مناظره پیهمی بود که آغازش غیر دوستانه بوده و هر دو طرف حتی از دست دادن به یکدیگر امتناع ورزیدند. دونالد ترامپ در یک هفته اخیر سیستم انتخابات کشورش را مورد سوال قرار داده و ادعا دارد که این سیستم شفاف نبوده و تقلب در نتایج انتخابات دور از امکان نیست. در مناظره شب گذشته از او پرسیده شد که آیا با در نظر داشت همین ادعا نتایج انتخابات ریاست جمهوری را خواهد پذیرفت یا خیر. دونالد ترامپ در پاسخ چنین گفت:
That you will absolutely accept the result of this election.
I will look at. در زمانش پاسخ خواهم گفت. من حالا بر هیچ چیز فکر نمی کنم. در زمانش پاسخش خواهم داد. چیزی را که من دیدم بسیار بد است. اول از همه رسانه ها صادق نبوده و از هان رای دهندگان را زهرآلود کردند.
اما هیلری کلینتون این موضع گیری دونالد ترامپ را یک امر ترسناک توصیف کرد. زیرا با باور خانم کلینتون پذیرش نتایج آرا از جانب نامزد شکست خورده روند انتقال دموکراتیک قدرت و نماد از دموکراسی در این کشور می باشد.
ترامپ دموکراسی ما را بدنام می سازد. من در مورد این گونه موقفی که اگر از سوی نامزد یکی از احزاب بزرگ ما گرفته می شود در حراسم.
هر دو نامزد در مورد تلاش روسیه مبنی بر رخنه آن کشور در روند انتخابات نیز در برابر یکدیگر به تاخت و تاس پرداختند.
بالاخره آیا دونالد ترامپ این واقعیت را قبول می کند و آیا مداخله روسیه را تقبیح می کند؟ ترامپ باید واضح سازد که او همکاری پوتین را در این انتخابات نخواهد داشت و جاسوسی روسیه را در برابر امریکایی ها باید رد کند، چیزی که او در گذشته آن را ترغیب کرده است.
اما زمانی که مجری برنامه ترامپ را تحت فشار قرار داد، این نامزد جمهوری خواه گفت بله، اگر مداخلات روسیه واقعیت داشته باشد، تقبیح می کند. اما اضافه کرد که ممکن در عقب این مداخلات یا حملات اینترنتی، کشور چین و یا دیگران نیز دست داشته باشند.
من پوتین را نمیشناسم. او چیزهای خوبی در مورد من گفته است. اگر در آینده با هم سازگار بودیم، یک کار خوب خواهد بود. اگر روسیه و آمریکا با هم سازگاری خوب داشته باشند و بر ضد گروه داعش اقدام کنند، یک کار خوب خواهد بود. پوتین هیچ احترام به هیلری و رئیس جمهور ما ندارد.
آقای ترامپ شب گذشته همچنان مجبور بود که از موقف خود در برابر اتهامات حداقل 9 زنی که گفته‌اند او با آنان بدرفتاری‌های اخلاقی کرده دفاع کند. برنامه‌های اقتصادی، پرداخت مالیات، قروض حکومت، تعدیل قانون حمل سلاح، سقط جنین و گزینش قضات برای ستره محکمه از موضوعات دیگری بود که در این مناظره در کل دیدگاه‌های متفاوت هر دو نامزد را در قبال داشت.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فرمانی را به خاطر تطبیق مواد موافقتنامه صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار صادر کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که پس از امضای موافقتنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، برخی اعضای شورای کویته با آغاز مذاکرات صلح ابراز علاقمندی کردند. شورای ولایتی لوگر میگوید که 20 ماین پاک امروز با میانجیگری بزرگان قومی از قید ربایندگان در آن ولایت آزاد شدند. چین و تاجیکستان تمرینات مشترک نظامی ضد دهشت افغانی را در نزدیکی مرز افغانستان آغاز کردند. اسلام آباد از فردا جمعه بر تمام برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی هند در شبکه‌های پاکستانی ممنوعیت وضع می‌کند. اردوی سوریه امروز از آغاز آتش بس یک جانبه در حلب خبر داد. این آتش بس با حمایت روسیه آغاز شده تا باشندگان شرق حلب بتوانند آن منطقه را ترک کنند. حیدر علیبادی صدر اعظم عراق میگوید که عملیات بازپسگیری موصل از داعش سریعتر از برنامه به پیش می‌رود. این عملیات روز دوشنبه آغاز شد. ایران ارسال تسلیحات نظامی به حوثی‌های یمن را اخیراً افزایش داده است. مقام‌های آمریکایی و کشورهای غربی با بیان این مطلب گفتند که این تسلیحات شامل راکت و سلاح‌های سبک بوده و بیشتر از طریق عمان به یمن فرستاده می‌شود. رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین امروز انفصال کشورش را از ایالات متحده اعلام کرد. آقای دوترته که برای یک سفر رسمی به چین رفته است، همچنین ایالات متحده را یک کشور شکست خورده خواند و گفت که فیلیپین می‌خواهد دوباره با چین سر سازگاری را در پیش گیرد. و ترکیه 40 سرباز دیگر را به اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام ماه جولای در آن کشور بازداشت کرد. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکی، این سربازان از یک پایگاه نیروهای هوایی ترکیه در شهر قونیه بازداشت شدند. پایان خبرها.
Thank you.